عزیز در سراسر ایران اسلام.
شبتون بخیر. تقریبا 20 روز قبل بود یک شرکتی که داده‌های ورزشی رو بررسی می‌کنه، یه شرکت کاملا خصوصی، برای بازی‌های المپیک آینده پیش‌بینی کرده بود عملکرد کشورهای مختلف رو در دوره آینده در شهر توکیو ژاپن، و ایران رو با 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز در رتبه 25 جدول توزیع مدال‌ها قرار داد. به نظر شما واقع بینانه بود این نظر یا نه؟
ببینید، به ارزیابی وضعیت سهمیه ها و سکو به نظر من هنوز قضاوت زوده. دلیل عمدهش این است که ما تقریبا نیمی از سهمیه ها رو گرفتیم و پیشبینی ما این است که دقیقاً ما بین 60 تا 70 سهمیه داشته باشیم بر اساس جمع‌بندی آقای دکتر نصرالله سجادی سرپرست کاروان، باز بر مبنای مذاکرات و گفتگوی دائمی است که با مجموعه ای از فدراسیون ها و کادر مربیان و سرپرستان دارن که این باید مورد لحاظ قرار بگیره. اما ما چند متغیر داریم که متغیرها بسیار تاثیرگذاره. فرض کنید توی رزمبرداری بازگشت سهراب مرادی، خب یه متغیر بسیار مهمیه و همه تلاش ما به این بود که ایشون برگرده. خوشبختانه شرایط ایشون رو بهبوده و الان که با شما صحبت میکنم در مجموع از وضعیت خوبی برخوردار هست و اساس نظر پزشکان ایشون در آلمان و در تهران میتونن در تمریناتشون رو انجام بدن. وضعیت حسن یزدانی بسیار بسیار مهمه در نتیجه، یعنی ما متغیرهایی داریم که اونها باید تعیین تکلیف بشن و بر اساس اون میشود در حقیقت یک آینده نگری یا پیشبینی قوی تری داشت. اینو داره نیاز به زمان هست. ما هنوز کسب سهمیه های کاراته رو و تکواندو رو و سایر رشته های رزمی هم برای ما اهمیت داره که اونها هم باید اضافه بشن. پیشبینی که انجام شده پیشبینی خیلی غیر واقع بینانه نیست، اما عرض کردم متغیرهایی است که کاملا شرایط رو برای ما تغییر خواهد داد، مثل متغیر رزمبرداری سهراب مرادی، مثل متغیر کشتی حسن یزدانی و افراد دیگه ای که انشالله در آینده نزدیک سهمیه خواهند گرفت.
بله، خب در دوره قبل بازی المپیک ما 63 سهمیه رو در 14 رشته ورزشی به دست آوردیم و تفاوت مهم در این دور از بازی‌های المپیک این هست که در دو رشته تیمی کاروان ورزشی ایران حضور داره. قبلا هم گفتیم از المپیک 1976 مونترال ما نتونسته بودیم که در رشته‌های تیمی به شکلی که دو رشته را اعزام بکنیم حضور داشته باشیم و این بار توانستیم که در رشته‌های والیبال، بسکتبال به عنوان رشته‌های تیمی حاضر باشیم در بازی‌های المپیک.
دقیقاً این نکته مهمه. ببینید ما باید دقیقاً دو مسئله رو تفکیک کنیم. کسب سهمیه یه مرحله هست که همه ظرفیت و همه تلاش و اردوها و امکانات و مربیان و پشتیبانی های لوجستیک و مالی انجام میشه برای کسب سهمیه. سطح دوم، خب تلاش برای سکو. برای سکو متغیرهای متفاوتی دخیله که عمده ترینش برمیگرده به رقبا. رقبا چه کسانی خواهند بود؟
بله.
و باید بر اساس مطالعه‌ای که رقبا انجام میشه، این کار به صورت روزانه در کمیته ملی المپیک انجام میشه توسط کادر سرپرستی 2020 ما، یعنی برای کشورهایی که رقیب ما هستند در این رویداد چه وزنهایی، چه کسانی، شرایط اونها ارزیابی میشه و بعد در جلسات مشترک با رؤسای فدراسیون و مربیان مورد بحث قرار میگیره که چه کسی در مقابل این فرد قرار میگیره. مثلا فرض کن تو کشتی بین حسن یزدانی و تیلور امریکایی، خب این دوتا حریف هست، از جابی وضعیت تیلور داریم انجام میشه که الان چه شرایطی داره، اون هم باز مصدومیت داشت برگشته.
بله.
این وضعیت رو ما در ارزم چیز داریم، وزنه‌برداری داریم، اون وزنه‌برداره چینی هست، قزاق هست و دیگران که شرایطشون با سهراب و با بقیه کادر قهرمانان ما که سنجیده میشه، شرایط در مجموع آن چیزی که قطعی میتونیم الان قضاوت کنیم، ما نسبت دور قبل از وضعیت نسبتاً بهتر انشالله برخورد خواهیم بود، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی
انشالله. آیه ساله امیری، لباس کاروان ورزشی ایران مشخص و طراحی شد؟
بله، ببینید این موضوع از خرداد ما شروع شده. اولین بار بعد از انقلاب اومدیم این کار رو واگذار کردیم به ساختار رسمی در کشور که ستاد مد لباس هست در وزارت ارشاد. اینا فراخوان دادن از 600 طراح و نهایتاً 160 طراح طرحاشون رو ارائه کردن. این طرح اومده در یک کمیته داوری که در خود دقیقت سالن رودکی تالار وحدت وزارت ارشاد برگزار شد. طراح اومدن و از میان اونها تعدادی باز توسط کمیته داوری انتخاب شد و نهایتاً قرار شد که منتخبین کمیته داوری مجدداً با حضور رؤسای فدراسیون‌های ما، مسئولین زیرفت در وزارتخانه کمیته المپیک، یک بار دیگه مورد بازنگری قرار بگیره و نهایتاً ما در آینده نزدیک رسماً اعلام کنیم و بریم به سمت تولید، یعنی طراحی رو تمام کنیم بریم به سمت تولید. چند فراخوان هم ما انشالله ظرف همین چند روز آینده فراخوان رو اعلام میکنیم برای جذب اسپانسر لباس که بتونیم ما هزینه کمتری تحمیل بشه به دقیقت کاروان که بتونیم اسپانسرهای زیادی لامادی کردن. ما پس از اینکه مرحله طراحی تمام شد اون وقت اسپانسر رو جذب میکنه برای تولید. ولی این نکته بسیار مهمه، علاوه بر اینکه این تولید سیاست ما اینه که بتونیم اثری رو انتخاب کنیم که در رویدادهای بعدی هم قابل استفاده باشه این طرح ها و دو جنس پارچه، کیفیتش، آب و هواش، شرایط رطوبت در توکیو، همین مطالعه شده و بر
قد و وزن ورزشکارا. مثلا من یادم دوره پیش گفتن آقا برای والیبالیا مثلا که اندازه نبوده چون حالا قد
آنالیز پارچه، جنس، شرایط آب و هوایی که ما در توکیو داریم، این همه مورد مطالعه قرار گرفته. ببینید این نکته رو عرض کنم، ظرفیت کشور در حوزه طراحی لباس به کار گرفته شده، درست؟
بسیار عالی.
و اینم در دوره قبل دقیقاً عمدتاً سلیقه‌ای بوده. ما واقعا ما و وزارت ورزش و فدراسیون تخصص طراحی رو نداریم، به همین خاطر در آینده نزدیک ما فراخوان خواهیم داد بعد از انتخاب و اسپانسر انتخاب میشن. راجع به لباس یه نکته دوم داره و اونی که خب طرحهای یک انتخاب میشه برای المپیک، دو سو بقیه فدراسیون ها میتونن تخصص خودشون انتخاب کنن.
آقای سال امیر، درباره پرچم دارم اگه خیلی کوتاه توضیح فرمایید.
هنوز به تجمدی نرسیدیم، باید ما ببینیم تعداد سهمیه چند نفرن، چه کسانی هستن و بعد از میان کل کسانی که سهمی گرفتن ما بتونیم پرچم دار انتخاب کنیم.
اولویت ها مشخص هست برای کمیته ملی المپیک یا نه؟ مثلا سابقه ورزشکار، افتخاراتش؟
بله بله، اینو ببینید، ما تجربه دوره قبل هست، بازی آسیایی هست، المپیک جوانان هست، بازی های رویدادهای جهانی هست. ببینید اون چیزی که الان برای ما اهمیت داره حمایت حداکثری، تلاش برای کسب سهمیه هست.
بله.
و بعد ما وقتی که تعداد افراد کسب سهمیه قطعی شدن، اون وقت انتخاب پرچم‌دار کار سختی نخواهد بود. اما فرض کنید که اگه الان ما اعلام کنیم، بعد ببینیم فردی که حائز شرایط بهتری کسب سهمیه کرده، اون وقت دچار خسارت خواهد شد.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر سالهی امیری که در این گفتگو شرکت کردید. شبتون بخیر.
موفق باشید. خداحافظ.
بخشش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
بریم به سراغ رشته ورزشی جودو و سوپرلیگ جودوی باشگاه‌های کشور. رقابت‌های هفته‌های اول و دوم سوپرلیگ جودو امروز برگزار شد و دوستان خوبم آقایان محمد کیانی و امید باشباوی هم در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز حضور داشتند و گفتگوهایی رو هم تهیه کردند، هم با سردار درخشان رئیس سابق فدراسیون جودو و هم با آرش میر اسماعیلی رئیس کنونی این فدراسیون. بشنوید.
هفته اول لیگ جودو کشور امروز برگزار شد. سردار درخشان رئیس سابق فدراسیون جودو هم حضور داشتند. سردار از هفته اول لیگ بگید.
والا تا اونجایی که ما دیدیم الحمدلله خیلی خوب برگزار شد. لیگ یه جنبه‌هایی داره که مخصوصا حرفه‌ای‌گری جزء لاینفکشه و من فکر می‌کنم که امسال با وجود تمامی مشکلاتی که در جدو ایران به وجود اومده بود، استقبال هم خوب بود و برگزاری هم خیلی عالی بود و من امیدوارم که این در حقیقت بعد حرفه‌ای‌گری جدو که سودش به ورزشکاران و تیم‌ها و مربیان و همچنین یه فضایی برای تبلیغات محصولات ایرانی و به طور کلی خدمات ایرانی فراهم میکنه انشالله ادامه پیدا کنه.
تعلیق جدا کشورمون تأثیری روی روند برگزاری لیگ داره یا نداره؟
ولی من که تأثیری ندیدم.
در خدمت آقای آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جدا کشورمون هستیم. آقای میراسمایلی، هفته اول لیگ برتر جدا برگزار شد.
خب امروز حالا همونجوری که همه دوستان مستحضر هستن، خب ما از شهریور شرایط بسیار سختی رو داشتیم. بعد از تعلیقی که انجام شد خب یکم شرایط برای ما خیلی سخت شد، اما خدا رو شکر تو این چند وقت سعیمون بر این بود که مسابقات مختلفی و قهرمانی کشور جایزه بزرگ برگزار بکنیم و امروز هم خب با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشتیم، هم سوپر لیگمون که با 5 تا تیم برگزار شد و هم لیگ امیدمون امید تا المپیک با حضور 15 تا تیم برگزار کردیم.
عدم حضور تیم‌های نظامی، چون تیم‌های نظامی قبل از شروع لیگ یه نامه‌ای زدن که ما شرکت نمی‌کنیم، اما الان دیدیم تیم نیروی زمینی ارتش حضور داره.
رد پدوند هوایی هم که حضور داشت.
خدمتتون عرض بکنم، خب این روالی رو که سپاه کل نیروهای مسلح در پیش گرفته بود برای همه رشته‌ها بود و طبیعتاً خود تیم ها باید میرفتن مجوز اخذ میکردن که در لیگ حضور پیدا بکنن. خب دقایق آخر بود که یه نامه ای اومد و یه روز قبل از تعطیلات بود که نمیتونن بیان مجوز بگیرن و یعنی توی لیگ نمیتونن حضور پیدا بکنن. خب خود بنده صحبت هایی که با آقای امیر پیامبری داشتم، خدا رو شکرشون خیلی محبت کردن توی این قضیه و مجوز ها صادر شد و تیم ها توی لیگ حضور پیدا کردن و مشکل خاصی هم نبود. خب اون یه روال اداری بود که باید خود تیم ها طی میکردن، اما متاسفانه نرفته بودن مجوزها رو عرض بکنن. اما خب دیر هنگام به ما اطلاع دادن که این دیر هنگام باعث حواشی شده بود و تقریبا یکی دوتا تیم مثل تیم بیمه کوسر و آرنا گستر کنار کشیدن. دقایق 90 ما یه تیم دیگه اضافه کردیم. شاید این فرصت مناسبی برای ما هست که وقتی مناسبات بین المللی و شرایط بین المللیمون به نوعی تیم نمیتونیم اعزام کنیم، این هزینه رو در داخل ایران صرف پایه‌هامون بکنیم و صرف همچین بچه هایی بکنیم که امروز توی لیگ مسابقه داشتن.
حرف تعلیق شد، دادگاهی که از تو فروردین ما تشکیل میشه و اعلام نظر میکنه راجع به تعلیق و یا عدم تعلیق کشورمون. اگه این رأی به سود ایران داده بشه، ما امید داریم توی المپیک 2020 توکیو شرکت کنیم؟
ببینین، ما از روزی که خب تعلیق شدیم سعیمون بر این بود که بتونیم با مذاکره، بتونیم با صحبت، بتونیم شرایطی پیش بیاریم که رایزنی بکنیم. خب فدراسیون جهانی شرایطی پیش آورد که با تبلیغات گسترده ای هم که شبکه‌های معاند انجام دادن، خب شرایط برای ما سخت کردن و ما هم توسط وزارت ورزش هماهنگی که داشتیم با جناب آقای وزیر، با جناب آقای دکتر صالح امیری، بس بر این بود که حتما از حقانیت جدا ایران در دادگاه کس ما این شکایت رو داشته باشیم که بتونیم واقعا اونجا حقانیتمون رو ثابت کنیم. ما الان شاکی پرونده هستیم، چون معتقدیم که این تعلیقی که انجام شده واقعا به نوعی ناعادلانه هستش و شاید در طول این مدتی که بود، به گزارشی که خود فدراسیون جهانی داده، به نوعی خود ورزشکار سناریوی رو بازی کرده در طول یک سال گذشته به دنبال این بوده پناهنده بشه و مدارک و گزارش خود فدراسیون جهانی برای ما ارسال کرد و به نوعی اینجا هم یک نوع شاید کاری رو انجام داد که فدراسیون جهانی رو به اشتباه انداخت. فدراسیون جهانی هم یک حمایت شاید بگم کورکورانه ای رو انجام داد و به نوعی تبلیغات گسترده ای رو انجام داد. ما هم شکایتمون انجام دادیم، وکلا مشخص شدن در دادگاه، علیه همدیگه لوایح صادر شد، دفاعیات رو داشتن در طول این مدت، واقعا شاید چندین لایحه وکلای اونها دادن، فدراسیون جهانی وکلای ما جواب دادن و بالعکس همین موضوع در طول این مدت، این 3-4 ماه ما شبانه روز درگیر این موضوع بودیم و خب ظرفی که 2 هفته گذشته دیگه تاریخ حضوری دادگاه مشخص شد 20 فروردین که انشالله فکر میکنم یک 8 ساعت مذاکره و دادگاه حضوری هستش اونجا باید انجام بشه، چون ما به تعلیقی که انجام شده معتقدیم که در این مدت ضربه زیادی به جودو زده و میتونستیم سهمیه المپیک بگیریم، میتونستیم ما در مسابقات نوجوانان جوانان مدال کسب بکنیم و در طول این مدت حق زیادی از ما ضایع شده.
یکی از شنوندگان محترم چهار شماره آخر تلفن همراهشون 5332 سوال کرده که درباره تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال صحبت بکنید. در واقع از ما این درخواست رو ایشون ارائه کرده و اعلام کرده و همینطور درباره نامزدهای بازنشسته ریاست فدراسیون فوتبال. چه کسی بهتر از آقای ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال که خود ایشون مجمع رو برگزار خواهد کرد 25 اسفند اگر این تاریخ تاریخ قطعی باشه برای برگزاری انتخابات. آقای شکوری سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. روز جهانی رادیو را هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
تشکر از شما. خیلی ممنون از آقای شکوری. آقای شکوری ما شنیدیم که برخی از افرادی که زینف هستن در فوتبال و برخی از جریان‌ها که در این انتخابات حضور دارن تلاش می‌کنن که انتخابات رو به سال آینده موکول بکنن. آیا این موضوع رو شما هم احساس کردید و تایید می‌فرمایید یا خیر؟
خب تاریخ انتخابات بر اساس اون تقویمی که وجود داره 18 اردیبهشت ماه بوده که بر اساس مصالح فوتبال و فکر میکنم خاص جامعه فوتبال ما سعی کردیم تاریخ انتخابات رو زودتر برگزار بکنیم و انتخابات رو زودتر برگزار بکنیم با توجه به اینکه خب تیم ملی ما در فروردین ماه مسابقه داره و همچنین در خرداد ماه مسابقه داره. برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه مطمئناً شرایط خوبی رو رقم نمیزد و شما فکر کنید جدی که الان کاندیداهای ما دارن و در حال رایزنی هستن، ثبت نام هستش و این فرایند فکر کنید در فروردین ماه بودش و مطمئناً به تیم ملی ما ضربه میزد. خب با توجه به خواستی که جامعه فوتبال داشت انتخابات در 25 اسفند ماه برگزار میشه و از دو ماه قبل از انتخابات طبق قانون ما فرایند انتخابات رو آغاز کردیم که فکر میکنم تا اینجای کار خدا رو شکر خدا کمک کرده و تیمی که ما در قسمت در حوزه دبیر کلی و فدراسیون فوتبال داریم به بهترین شکل این کار رو انجام داده تا این لحظه و هیچ مشکلی در روند انتخابات و در فرایند انتخابات وجود نداشته و چه در بحث اطلاعیه ها، چه در بحث ثبت نام ها و چه در بحث تعیین صلاحیت ها ما تا این لحظه خدا رو شکر مشکلی نداشتیم و فرایند انتخابات به خوبی داره برگزار میشه و حالا اینکه این شایعات از کجا میاد و من واقعا اطلاعی ندارم و طبق قانون و طبق اساسنامه این که وجود داره ما داریم انتخابات رو برگزار میکنیم و تمام تلاش بنده و تیمی که داره روی این قضیه کار میکنه این هستش که بتونیم ما یک انتخابات سالم رو برگزار بکنیم که در اون عدالت رعایت بشه.
الان اون کسانی که نامنویسی کردن جمع‌آوری رأی اعضای مجمع رو آغاز کردن، حالا برای ریاست 10 نفر و برای هیئت رئیسه 5 نفر.
بله، تا تاریخ 20 زمان ثبت نام انتخابات بود. از تاریخ 21 تا 27 دوستانمون که در انتخابات ثبت نام کردن این زمان رو دارن،
یعنی تا یک شنبه تعداد... که پیش رو خواهیم داشت.
تا یک شنبه این زمان رو دارن که توسط اعضای مجمع معرفی بشن و تا این لحظه هم تعدادی از دوستان معرفی شدن. ما منتظر هستیم که بقیه اعضای مجمع هم نفرات منتخب خودشون رو معرفی بکنن. فقط من باید اینو تاکید بکنم ما انتخابات رو بر اساس اساسنامه‌ای که هستش تصویب کردیم. دیدم بعضی از دوستانی که قبلا در فدراسیون فوتبال خودشون سمت داشتن و کار دست خود اونا بوده الان اومدن و معترض شدن به این اساسنامه، در حالی که بنده خودم به عنوان سرپرست دبیر کلی یک سال و نیم هست که تقریبا تو این سمت و در فدراسیون فوتبال هستم و اساسنامه ای رو پیگیری میکنم که این دوستان در اون زمان که حضور داشتند مصوب کردند. و اگر ایرادی به اساسنامه وجود داره، من فکر میکنم که حالا برمیگرده به همین دوستانی که تو اون زمان بودن و ما الان طبق قانون، طبق اساسنامه داریم انتخابات رو برگزار میکنیم و فکر میکنم که هیچ مشکلی از این قضیه وجود نداره و انتخابات کاملا قانونی بدون هیچ شایبه، بدون هیچ نوع پرسش و مشکلی داره برگزار میشه.
روند بررسی صلاحیت ها بعد از ثبت در واقع اون آرای مجمع شروع خواهد شد، شکوری؟
بله بله، ما از 28م انشاءالله تا 27م کاندیدای عزیز میتونن این آراشون رو جمع بکنن. خب کاندیدایی که نتونن این آرا رو بیارن و این از طریق اعضای مجمع معرفی بشن، خود به خود کنار گذاشته
میشن. حداکثر 7 نفر میشه برای ریاست دیگه، قطعا
بله
بیشتر
بله.
از این تعداد نخواهد شد.
اعضای مجمع ما 75 نفر هستش، 7 نفر بیشتر قطعا ریاست نمیتونه کاندید داشته باشه، ولی خب در حال حاضر ما 9 نفر ثبت نام کردن. ولی خب ما انشالله از تا 27م این زمان وجود داره. از 28م تیم 3 نفره شروع میکنه به تایید صلاحیت ها و چک کردن مدارک دوستان و این مدارک تنها مدارکی هستش که شامل حالا بحث مدارک تحصیلی، مدارک حالا پایان خدمت، مدارک شناسایی نفرات هستش و همچنین این تعداد نفراتی که با توسط مجمع تعیین صلاحیتش هم. بعد از اون بحث تایید صلاحیت حالا حراستی هستش که توسط وزارت ورزش و جوانان انجام خواهد.
بله آقای شکوری، درباره برخی از افرادی که نام نویسی کردن و بازنشسته هستن، از جمله آقای بهاروند سرپرست محترم کنونی فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، هم صحبت بسیار زیاد شد طی روزهای اخیر. حالا با توجه به اینکه شما خیلی استناد میکنید به اساسنامه فدراسیون فوتبال، الان اساسنامه در این زمینه یا صحبتی به میان آورده یا خیر؟
خب اساسنامه فدراسیون فوتبال در رابطه با سن و در رابطه بازنشستگی تنها مطلبی که بیان کرده این است که سن 65 سال و دوستانی که سنشون زیر 65 سال هست، بین 35 تا 65 هست، میتونن در انتخابات شرکت بکنن. و ما در حال حاضر در فدراسیون فوتبال تنها طبق اساسنامه کار رو جلو میبریم و اگر قرار است اتفاقی بیفته یا بحث دیگه ای باشه، واقعا در صلاحیت بنده نیستش. من فقط طبق اساسنامه و طبق اون چیزی که حالا فوتبالی هست دارم کارو پیش میبرم. من خودم واقعا این مطلب رو جا داره اینجا بگم که درست اساسنامه ما یک جاهایی یک سری مسائل دیده نشده، یک سری
سکوت کرده، به عبارتی
سکوت کرده و شاید کسی که حالا این وسط متضرر میشه و شاید اگر خود بنده نفر اولی هستم که خب مطمئنم توی این قضیه و این سکوت اساسنامه شاید به ضرر خود من بشه، ولی در حال حاضر بنده کارمند فدراسیون فوتبال، دبیر کل فدراسیون فوتبال هستم و مسئول برگزاری مجمع و انتخابات هستم و قطعا طبق همین اساسنامه من سعی میکنم که انتخابات رو برگزار بکنم. و
خیلی ممنون. یه سوال کوتاه فردای شکوری، الان برای انتخابات 25 اسفند که این تاریخ رو الان باید نهایی شده قلمداد بکنیم، همه هیئت‌های فوتبال رئیس دارن یا برخی از هیئت‌ها با سرپرست اداره میشن؟
نه، همه هیئت‌های ما در حال حاضر رئیس دارن. در رابطه با بحث ریاست هیئت‌ها دوباره یک بندی وجود داره در اساسنامه هیئت‌ها که تو اون ذکر شده که یک رئیس هیئت تا زمانی که انتخابات برگزار بشه به عنوان رئیس به کار خودش ادامه میده.
خیلی ممنون از شما شکوری که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. قربان
شما. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز. آخر هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدارتون تا برنامه دیگر.
تو مدرسه یا خونه هر جا که باشی، خوشمزه میشه لذت با کیک لالایی، هم تازه است هم لذیذه کیک لالایی، یه گاز ازش تو صبحونت میشه شروع یه روز عالی،
شروع یک روز رویایی با کیک لالایی.
آشپزخانه قلب خانه شماست که گرما و حرارت و طراوت و تازگی را در زندگی جاری می سازد. قلب خانه شما با سینجر می تپد. کیفیت زبانی جهانی است. ما جهانی صحبت می‌کنیم. محصولات خانگی سینجر.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
ظروف یک بار مصرف گیاهی آملون.
محصولات آملون در انواع بسته‌بندی های بهداشتی و جدید نیاز جامعه امروز ماست. آملون،
زمین سبز، انسان تندرست، آملون.
پنیر سفید تازه آنایار با طعمی متفاوت. پنیر سفید آنایار تهیه شده از شیر تازه گاو. صبحانه کامل با پنیر سفید آنایار. نشانی اینترنتی www.zarinshad.com. پنیر سفید آنایار
دارای سالها پیشینی پر افتخار و نوآوری در تولید محصولات بهداشتی ساختمانی، تولید کننده فلاشتانک های توکار در ایران، سازنده فلاشتانک واریک روکار و محفظه شامپو. فلاشتانک ایران.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
رحم الله من الجم نفسه عن معاصی الله بلجامها.
خدا بیامرزد کسی را که خود را از نافرمانی خدا لگام کند. حجت الاسلام سرلک.
خیلی از آدم ها هستن به مجرد این که در دلشون هوسی شکل بگیره پی اون هوس رو میگیرن، دیگه دلیلی نمیخوان، دیگه حتی دلیل مخالفت رو و دلیل مخالفین رو هم نمیشنون. آدم هایی که نقشه زندگیشون بر پایه خواستهای نابجا رسم شده، اینها هر کجا پا گذاشتن یه انگیزه نفسانی پشتش بود. امیرالمومنین فرمود نقطه مقابل این آدم‌ها آدم‌هایی هستند که خود رو محدود می‌کنند. خدا رحمت کنه کسانی که نفس خودشون رو محدود می‌کنند. لگام می‌زنند به این اسب سرکش نفس، نمی‌گذارند که در هر چراگاهی قدم بگذاره. بسیاری از این خلاصه علوفه‌ها، بسیاری از این مراتع رو مسموم می‌دانند. اگر این نفس، اگر این مرکب چموش نفس از مراتع مسموم و گیاهانی که کشنده هستند بخورد، این نفس بیچاره خواهد شد. به همین خاطر امیرالمومنین فرمود خدا بیامرزد، خدا رحمت کند کسی رو که نفس خودش رو از نافرمانی ها نگه می‌داره، لگام می‌زنه و مواظب خودش هست، قرقگاه ها رو می‌شناسه. خود امیرالمومنین گفتند چه شد که شما به اینجا رسیدید، به این مقام معنوی؟ فرمودند کنت بوابا علی قلبی، در خانه دلم ایستاده بودم، هر کسی اجازه نداشت که وارد بشود، این در محکمی بود. قفل داشت، کلید داشت، هر کسی نمیتوانست او رو باز کنه. در خاطرات یکی از علمای بزرگ نقل میکنند که شخصی از ایشون خواهش کرد که آقای نصیحتی به من بفرمایید. اون بزرگوار فرمود شغلت چیه؟ گفته بود من نجارم. گفته بود تلاش کن یه دری هم برای خانه دلت درست کنی، هر کسی رو وارد نکنی در این دل. به هر ترتیب امیرالمومنین فرمود آدمهایی که محدودها و مرزها رو میشناسند خدا اونها رو بیامرزد. اینا همون آدمایی هستند که به چشم امیرالمومنین جلوه کردند. خدا ما رو جزء اینها قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس که نرفته است خدا از یادش، و آن کس که نکند معصیت بنیادش، در این دنیا خدا بدارد شادش، در آن دنیا خدا